سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 22.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای یک زندگی بهتر طبیعتاً نیاز به یک برنامه داریم تا این برنامه ما رو به اهدافمون برسونه، ما رو زندگیمون رو بهتر قرار بده. انسان در همه ابعاد حیات خودش نیاز به برنامه داره و در قطعات کوچکتر زندگی هم شما میبینید که بدون برنامه نمیشه پیش رفت. برای تفریح آدم نیاز به برنامه داره، برای تغذیه و سطحی ترین نیازهای حیاتی آدم نیاز به برنامه داره. و قبل از این که در مورد دین بخوایم صحبت بکنیم که دین چه برنامه‌ای به ما میده، بهتر قبلا داوری کرده باشیم درباره این که یه برنامه خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. اونجا ما بهتر میتونیم بپذیریم از دین برنامه هایی رو که به ما عنایت میکنه، بلکه ملتمس و مضطر دین هم خواهیم شد. دین رو بگذاریم کنار، کلن شما میخواید زندگی بهتری داشته باشید، چه برنامه‌ای داشته باشید بهتره؟ این برنامه چه مختصاتی داشته باشه بهتره؟ ببینید اکثرا در این باره صحبت نمیشه. این یک غفلت یا یک موضوع مورد غفلته که خیلی هم اتفاقا مهمه. ما میگیم آقا به پیغمبر اکرم اعتماد داریم، هر چی ایشون گفت اجرا میکنیم. به خدا اعتماد داریم، هر چی ایشون دستور داد اجرا میکنیم. بعد فشار دینداری رو میگذاریم روی دوش این ایمان و اعتماد به خدا و پیغمبر. خوبه خب آدم اینقدر ایمان داشته باشه به خدا، اینقدر ایمان داشته باشه به پیغمبر اکرم که هر برنامه‌ای گفت از او بپذیره. ولی اولا اینقدر ایمان و اعتقاد گیر نمیاد. آدم غیر از این ایمان و اعتقاد بهتره به دلایلی خودش رو به دلایل دیگری هم خودش رو تسلیم بکنه به برنامه خدا و پیغمبر. و جدا از این که اساساً اینقدر ایمان و اعتقاد گیر نمیاد، این ایمان و اعتقاد گیرم اومد، آقا ما رفتیم کلاسای اعتقادی به خدا اطمینان کردیم و خدا دیگه هر چی بگه ما دیگه گوش میکنیم، دیگه چونه نمیزنیم، در بس سوراخی هم سوار نمیکنیم. خب وقتی که کار سخت میشه آدم شروع میکنه به نق زدن، شروع میکنه از زیر دستور در رفتن، شروع میکنه تشکیک کردن درباره اون دستور، تمسخر. که اگر یه کسی اومد تمسخر کرد این چه برنامه برای خودت داری، یه وقت دل آدم خالی میشه. در مقابل بی ایمان ها یه دفعه آدم بی اسلحه میشه برای هر نوع مواجهه ای. ولی اگر شما سر اصول یک برنامه خوب به توافق رسیده باشید، به یه نتیجه روشن رسیده باشید، طرف اومد گوه ها من به پیغمبر شما ایمان ندارم، بگو باشه برنامه من اصولش اینه، تو برو یه اصول بهتری برای برنامه ریزی به من بده، من با توجه به این اصول به این برنامه رسیدم. البته این اصول رو هم خود پیغمبران راهنمایی میکنن، اون برنامه رو هم خود پیغمبران الهی دادن، ولی خود برنامه حقانیت برنامه دهنده رو گاهی اثبات میکنه. بعضی وقتا با یکی دوتا دستور دین بعضی ها مسلمان شدن، طرف دانشمند اومده مسلمان شده. آقا شما چرا مسلمان شدی؟ به خاطر این دستور اسلام که باید گوسفند رو مثلا یا حیوان رو اینجوری ذبح بکنی، ذبح شرعی یعنی از گلوی او باید ببری. ما رفتیم تو آزمایشگاه امتحان کردیم، گوسفندانی که ذبح اسلامی دارن اینها خون در بدنشون باقی نمیمونه، به مقدار خیلی زیادی به سرعت خارج میشه، بعد یه سری از آثار زیانبار رو برای جسمشون نداره. گوشت‌های دیگری که به شیوه‌های دیگه کشتن تو کشتارگاه میبینیم اثر منفی داره و بیماری‌هایی رو تولید میکنه. این همه مشهور شده، حرفایی که در مورد گوشت قرمز هست که این خطراتو داره، باید از اطباء محترم سوال کرد این گوشت قرمز ذبح اسلامی رو میگی یا گوشت قرمز ذبح غیر اسلامی که تو اروپا بوده و پخش شده و خوردن و مردم نتیجه شو دیدن که بد بوده، نتیجه تحقیقات اروپاست یا این وره؟ بعد خود طرف مقاله نوشته میگه من هم یه دونه دستور، یه دستور دینو دیده، یه برنامه کوچیک رو دیده، اصلا به حقانیت پیام‌آور و منشأ صدور این دستور ایمان آورده، لذا خود برنامه هم قابل دفاعه. خود برنامه هم شما منهای محل صدور این برنامه یه اصولی داره، ضوابطی داره. اصلا ما دین و ایمانمون رو میذاریم کنار، میگیم برنامه یک زندگی خوب باید چه مختصاتی داشته باشه. جلسه قبل برخی از این مختصات رو با هم دیگه صحبت کردیم، بتونه این برنامه مطابق طبیعت من باشه. کی میتونه اینو انکار بکنه؟ اون طرف مؤمن نیست، نباشه. ما داریم یه بحث عقلانی میکنیم، باید با کشش‌های روحی بلند من سازگاری داشته باشه. کشش‌های روحی بلند انسان رو روانشناسا اخیراً دارن یکی یکی بهش میرسن، میگن یکی از غرایز اصلی انسان پرستشه، انسان باید یکی رو بپرسته و این آرامش دهنده است بهش، حتی اگه خدای موجود نباشه. اینو در کنار دیگر غرایز دارن به رسمیت میشناسن، علوم تجربی که حالا همچنان فلسفی نگاه نمی‌کنن به انسان، یعنی کار عقلانی که میکنن محدود به عقل تجربیه. خب این برنامه باید مختصاتی داشته باشه. جلسه قبل این مختصات رو عرض کردیم تا رسیدیم به اون ویژگی بسیار پیچیده‌ای که خیلی به سرعت ازش رد شدیم و اون این بود که این برنامه باید به ما دستور داده بشه. تشریح حد اقلی این که چرا برنامه باید به من دستور داده بشه. آقا شما یه برنامه ورزشی به من بده، من میرم اجرا میکنم، زیبایی اندام کار میکنم، تنم تنومند میشه یا سلامت جسم خودم رو حفظ میکنم؟ دستور چرا میدی؟ من دیگه خودم میفهمم. خب بله، موردی ممکنه، تشریح حد اقلیش اینه، موردی ممکنه شما یا او یا دیگری این دستور رو اجرا کنن، ولی وقتی که ما یه جامعه سالم میخوایم این نوشته میشه در برنامه آموزش پرورش، سر صف همه رو باید به ورزش به اصطلاح وادار بکنه. دستور و بخشنامه آموزش پرورش میشه به مدارس. دیگه نمیگن مدارس به هر حال جسم لازمه و خوبه و اونجا هم بالاخره بعضی از متخصصین هستن، برید ببینید خودتون چی کار میکنید. بلافاصله در یک نظام تبدیل میشه به دستور، به آیین نامه. خب این تشریح حد اقلیش بود. تشریح حد اکثریش اینه که ببخشید این برنامه من این زندگی بهتر نمیخواد با آدم بده که گفتم دیشب به سرعت رد شدیم، الانم بازم یه کمی به سرعت میخوایم رد بشیم، ولی یه ویژگی دیگر رو میخوام بگم به عنوان مقدمه ازش استفاده کنیم. زندگی بهتر بعد از توضیحات مفصل با حفظ انانیت و منیت انسان امکان نداره. زندگی بهتر یکی از شرایط بسیار مهمش، یکی از شاخصه های بسیار مهم یک برنامه خوب این باید باشه که شما بتونی از من طغیانگر خودت بگذری و الا او دقیقه یه دفعه علیه تو ویروس تولید میکنه و علیه جامعه تو ویروس تولید میکنه، ضربه میزنه، کارش ساده نیست. شما دارید در مورد انسان صحبت میکنید، ببخشید در مورد یه دستگاه کامپیوتری صحبت نمیکنید، یه برنامه خیلی ساده بهش بدید. انسان موجود پیچیده ایه. انسان، زندگی انسان، دارید در مورد زندگی انسان صحبت میکنید دیگه. این انسان بی نهایت طلبه، باید واقع بین باشید شما. ما قبلش این ویژگی رو گفته بودیم، باید برنامه متناسبه با چی باشه؟ با فطرت من. من یه موجود بی نهایت طلبم. من جد بزرگم حضرت آدم تو بهشت بود، میخواست ببخشید خدا رو دور بزنه. شیطان بهش گفت میخوای من یه کاری کنم اینا برات جاودانه بمونه؟ فریبش داد. همه چی فراهم بود. آیه قرآنش رو شب اول با هم خوندیم، همه چی مهیا بود، نهایت خوشی و خرمی، هیچ محدودیتی نداشت. خداوند متعال بهشت حضرت آدم رو توضیح میده که چقدر متنعم بودن. انسان موجود عجیب غریبیه. البته من به شما بگم اخیراً انسان‌های دستساز، میگن جوجه رسمی، جوجه طبیعی، جوجه کشی‌های رسمی، میگن آقا اینا جوجه‌هاش به درد نمیخوره، تخم مرغ دهاتی میخوایم، مثلا تخم مرغ رسمی. الان برای آدما دارن جوجه کشی میکنن. خواهش میکنم یه چند لحظه از بالا نگاه کنید. اون بالا نگاه کردنی که گفتیم چند شب پیش ازش صحبت کردیم. خدا شاهده سیستم آموزش پرورش در دنیا غالبا اینجوریه، انسانها رو تبدیل بکنه به شهروندان رام و تحت کنترل، دستورپذیر. دستورپذیر از کی؟ نه از خدا. آرزوی تباقیت اینه با یه سیستم های آموزش پرورشی اینجوری همه رو کنترل بکنن. ولی دین انسان طغیانگر درست میکنه، عصیانگر درست میکنه. خدا انسان عصیانگر درست میکنه که از سر عقل و رشد و مروت و عاطفه بلند طغیانگری خودش رو کنترل بکنه. ولی بیدینی آدم بی عرضه تربیت میکنه. غالب فیلم های غربی اونجایی که خوبه، غالب فیلم های اخلاقی دینی سکولار اونجاییش که خوبه، تلویزیون ما هم پخش میکنه. بره میخواد تربیت بکنه. امام رضا فداش بشم ببین چی میفرماید. از بحث خارج نشدیم، میخوام یک کمی دقیق یک کمی توضیح بدیم دیگه. دوستان گفتن خیلی اجمالی رد شدیم از این تیکه از صحبت. امام رضا میفرماید یک کسی گناه نمیکنه گولش رو نخور، شاید عرضه نداره گناه بکنه. نمیشه گفت این آدم خوبیه. دین ما اینه. بنده توی یکی از کشورهای غربی رفته بودم، اینقدر حرصم در میاد از این ترافیک رانندگی، از سبک رانندگی غربیات. بعضی ها میان تعریف میکنن به عنوان برجستگی فرهنگی الوبل. خدا شده اینجا که جرأت نمیکنم بگم، میگم الان بگم یه عده‌ای که غربو نچشیدن، لمس نکردن، تحلیل عمیق ازش ندارن، زود اینم از من ایراد میگیرن. منم که نمیتونم ثابت کنم که بلش. ولی تو همون دانشگاه‌های غربی بهشون میگفتم که حالا شاید برای اولین بار باشه اینجوری علنی دارم میگم، بهشون میگفتم که این نظم و رعایت قانون شما در راهنمای رانندگی اصلا برای ما ارزش نداره، شما رو ضعیف کردن که عصیان نمی کنید مقابل پلیس. آدم ضعیف عصیان نکنه این قیمت نداره. ما عصیانگرای تحت کنترل خدا دوست داریم تربیت کنیم. باور نمی کنید این حرفا این آب حیات اونجا لذت می داد. بعد حتی من اونجا تحلیل میکردم چرا شما اینجا از پلیس اینقدر میترسید و آیا واقعا شما قانون پذیرید؟ عشق به رعایت قانون دارید؟ و آیا این عشق و این رعایت قانون رو دارید ازش لذت میبرید؟ اونجا میشه این حرفا رو زد. تازه من با مترجم صحبت میکردم و نمیدونم میگفتم ما داریم زنده میشیم با این حرفا. بهشون عرض میکردم بابا رعایت قانون نباید در اصل ضعف باشه، زده تو رو داغون کرده. اصلا از اساس یه شخصیت ضعیفی تو طرف بار آورده، هر کی صداش میبره بالا میگه چشم. حالا این چیکار میخواد بکنه؟ به به، ببین تو خیابون هیچ کی خطا نمیکنه، خطا کنه گردنشو میشکنیم داغونش میکنیم. بعضی وقت تو تلویزیون ما تظاهرات های از غربی ها نشون میدن، این تظاهرات ها چند نفرن مگه؟ میدونید 90% کسانی که این ظلم ها رو میبینن و قبول دارن حاضر نیستن برن تظاهرات بکنن؟ دوستان متوجه میشید حتما دیگه یه ملتی رو ضعیف بار آوردن یعنی چی؟ بعد به چه دلیلی؟ به عشق این که این قانون ها رعایت کنه، میخواد 100 سال سیاه قوانین رعایت نکنه. تو انسان رو ضعیف بکنی، وجودش رو، شخصیتش رو حقیر بکنی که چی؟ میخوام هیچ کی تو خیابون تخطی نکنه، اصلا الهی ترافیک شهر به هم بریزه. به این قیمت، به این قیمت میخوای انسان رو قانون مدار بکنی که بدونه اگر قانون رعایت نکنه نابود میشه و از اون طرف ترس سهمگینی تو وجودش هست، ظلمها رو هم ببینه صداش در نیاد و ببینه مجبوره، مجبور. روایتی که من برای شما چند شب پیش خوندم چی بود؟ النبی و ذیل فرمایش پروردگار عالم، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. ببینید چقدر جسارت میده به آدم. میفرماد النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی نبی بر شما ولایت داره، شما برو کار کن، کم آوردی من هستم. چقدر قدرت ریسک آدمو بالا میبره. دین ما خیلی قشنگه. دین ما مثلا میفرماد که غیبت گناهکار حق نداری بکنی. بابا بذار خدا آبروشو ببرم درست بشه. میفرماد تو بیجا میکنی، با استرس آبرو ریزی میخوای درستش کنی. گناهکار در امانه تا یه حدی، یا البته معلومه خب تا یه حدی، ولی حدش کم نیستا. حق نداری دوربین بگذاری گناهکار بجوری. 70 نفر علیه یکی حرف زدن خودش گفت، نباید حرف خودش رو بپذیری. بله، مگر اونجایی که شاکه خصوصی داره، حق الناسی هست، ادله ویژه‌ای هست. 70 نفر گفتن آقا این نماز رو خودش گفت، من نماز میخونم. او حرف خودش رو باید بپذیری. خواهش میکنم یه زمانی شما وقت کردید به پیام 8 ماده امام مراجعه بکنید داستانش چی بوده. گزینش ها میرفتن یه تحقیقاتی میکردن، امام متوجه شدن فرمودن حرامه. این چه بررسی هایی شما دارید انجام میدید؟ پدر من نماینده یکی از نمایندگان امام بود توی یکی از استانها. من در جزئی وسط جنگ که حالا ما نیاز به انقلابیگری داریم و حزب اللهیگری، کنترل کردن شما حق ندارید با تحقیقات اضافی. خدا میدونه کسی تا حالا انقلاب ما رو زیبایی‌هاشو ندیده، نشون نداده. ضد انقلاب‌ها شیفته میشن. من گای پیش ضد انقلاب‌ها از پیام 8 ماده امام حرف زدم، لذت بردن. من توی جمعی از ضد انقلاب‌ها توی دانشگاه غربی از فلسفه اینکه غیبت حرامه صحبت کردم، لذت بردن. بهشون گفتم چرا غیبت تو اسلام از 40 تا گناه کبیره بالاتره؟ اشد من از زناست. شما فکر این ماها فقط گیر میدیم به مسائل ناموسی و جنسی و این حرفا؟ الغیبت رو بهشون میگفتم که برای این که شما با اگه غیبت رواج پیدا کنه با استرس و فشار آبروریزی میخوای کنترل بکنی مردم گناه نکنن، این از نظر اسلام مردوده، ولش کن. من نمیخوام با این فشار او رو وادار کنی آدم خوبی باشه. خیلی عالیه. دین ما نظیر نداره در احترامی که از نظر روانی به شخصیت آدم ها میگذاره. اینا رو چرا من دارم میگم؟ دوستان یه بار دقت کنن، انسان موجود طغیانگری است. این طغیان رو چجوری میخوای کنترل کنی؟ غرب، نسخه غربی و لیبرالیش اینه که شخصیت آدمها رو پوسیده و ضعیف میکنه، قابل کنترل میشه، مثل وحشیگری پلیس آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی. یکی از ضد انقلابهای محترم از توی یه جلسه توی دانشگاهی تو تورنتو کانادا دیگه اینو صریح میگم چون اومد در گوش من گفت، گفت فلانی من حرف تو رو قبول دارم، من تو ایران 5% ترسی که توی تورنتو کانادا از پلیس دارم، از خدا میترسیدم کارم به اینجا نمیکشید. ای خدا تو شاهدی. اونجا با ترس پلیس من که حرف خیلی بهتری دارم پیشنهاد میکنم، میگم با خوف خدا. خوف خدا خیلی بزرگوارانه است، زود نمیزنه. به شما بگم هر کی نماز نخونه سرطان نمیگیره، ممکنه چاقم بشه، بلافاصله فردا ورشکست نمیشه، ممکنه پولدارتر هم بشه. خدای ما ببین، از خدایی به ترس که زود نمیزنه. چقدر قشنگه، چقدر عالی. اجازه تظاهر به من میده، آبرو نمیبره، میگه میخوام خودت آدم شی، بفهم، عقلت کار کنه، آیندتو ببین، نمیخوام فشار روانی تو رو درست بکنه. دین ما فوق‌العاده زیبایی داره از این جهت. این بحث سر اینه، دوباره بگم چون این بحث خیلی گسترده است، من دارم دوباره مندمجش میکنم، میگم یه برنامه باید دستوری باشه. چرا باید دستوری باشه؟ چون انسان موجود طغیانگریه. طغیان انسان رو چجوری میخوای کنترل بکنی؟ من میگم با خدا، با دستور خدا، با برنامه‌ای که خدا دستور داده. این یک عهد اجتماعی بشه، این پایه کنترل بشه، تقوا پایه کنترل اجتماعی بشه. رفقا حتی نه قانون و قوه قضاییه، قوه قضایی و قانون بدون تقوا نمیبره تیغش. یکی از دوستان همین جلسه که بحثو تعقیب میکردن الان شاید بشنوه حرف منو، میگو آقا نقش قوه قضاییه خیلی بالاست. گفتم نه، نقش قوه قضاییه زیاد بالا نیست. اگه قوه قضاییه محکم برخورد بکنه، تقوا محکمتر از قوه قضاییه کار میکنه. با تقوا رو تو جامعه افزایش ندی، قوه قضاییه کاری نمیتونه بکنه، هرچند دقیق عمل بکنه، هرچند دقیق عمل بکنه. قوه قضاییه نقش داره، من نقشش رو نفی نمی کنم، ولی هیچ وقت نقشش به قوه، به تقوا نمیرسه. تقوا چه مفهومیه؟ تقوا اونجاییه که برنامه دین رو تبدیل میکنه به دستور، با سازوکارهای مخصوص خودش، با تشویقها و تنبیهای مخصوص خودش، با تخویفها و ترساندنهای مخصوص خودش. یه شیوه خاصی داره. برنامه باید دستوری باشه. بعدن میگیم دین دستوریه، پس به این دلیل که برنامه باید دستوری باشه. چرا باید دستوری باشه؟ چون انسان موجود طغیانگریه. الانش رو نگاه نکن داره میپذیره. خب این انسان طغیانگر رو چجوری میتونیم کنترل کنیم؟ نسخه غربی لیبرالیش همینه که شما دارید میبینید. انقدر بشر غربی کنترل شده است، ظلم فاحش میبینه، قبول نداره، اعتراض نمیکنه. مردشور این نظم رو ببرن، مردشور این انسانیت رو ببرن، مرگ بر این آرامش. تو داری میبینی با پول مثلا بیت المال شما یا مالیات شما چه جنایت هایی میکنم؟ میگه من قبول ندارم. خب فریاد بزن. نمیزنم، میترسم، ولم کن. کی تو رو اینقدر بزدل بار آورده؟ مالیات نده، اعتراض کن. میگه نه، ولم کن، ولم کن. اینقدر از این حرفو در گوش آدم میزنن، درد دل میکنن. و میگم خب یه ایمیل بده. میگه نه، من ایمیل کنم به ایران پدرمو در میارم. گفتم خب پس ما این همه تو حج رفیق شدیم، الان با هم چیکار کنیم؟ هیچی، دیدار به قیامت. یه روزی کشور ما آزاد بشه، در گوش آدم میگه اینو. حالا حالا البته این تمدن قبل یه تشتش زمین خورده و صداش هم بلند شده، کم کم اینا واضح خواهد شد. رسانه های ما متاسفانه عقبن برای توضیح این حقایق، ولی همه اهل عالم تو قبل بهتر از ما این حرفا رو میفهمن. الان تو مدارس جمهوری اسلامی هم بعضی وقتا دیدین تو مدرسه ها چه میکنن؟ بچه مثبت بار بیارن. بچه مثبت یعنی چی؟ این خیلی دقیق گوش میده. آقا صبر کن، به چه قیمتی چی کارش کردی این بچه رو دقیق گوش میده؟ این برای چی بچه مرتبی شده؟ صبر کن، چقدر تحقیرش کردی؟ نه تو چی کار داری الان این منظم شده دیگه؟ به هر قیمتی عزیزم. نمیشه اونو که نمیپذیریم ما. آقا درس خون شده، درس خون شده، پدر مادر بچه رو میبره مدرسه، یک حالی کنه این نفر اول کنکور بشه، اگرچه بعضی از وجود شخصیتیش نابود بشه. واقعا قبول داری تو؟ میدونید تو بعضی از مدرسه ها این اتفاق داره میفته؟ تو کدوم مدرسه استعداد ذهنی طرف رو پرورش میدن ولی انسانیتش رو داغون میکنن، نابود میکنه اون روح عصیانگرش رو؟ یه برده تحویل شما میده، برده با سواد. اون مدرسه ای که حاضر علمشو، یعنی کسی رو تربیت میکنه که حاضر علمشو در خدمت صهیونیستا قرار بده، اعتراض به جنایت های اونا نمی کنه، میدونه پول این علمشو کی داره میخوره و یه صدقه سری بخور و نمیر داره بهش میده، حالا باهاش یه ویلا هم گرفته، اعتراض نمی کنه، میگه من به بقیهش کاری ندارم. من میگم تو این انسانو بدبخت کردی، جرأت عصیان رو ازش گرفتی. یه جایی ما صحبت میکردیم، یه چند شبی علیه بچه مثبت صحبت کردیم، این بچه مثبت بازی در نیاد. بچه مثبت یعنی کسی که رفتار درستی داره، ریشه درستی نداره رفتار درستش، و شما شخصیتشو داغون کردید. میبینید که خیلی بحث ممکنه به درازا بکشه اگر بخوایم همینجا بایستیم و تفاوت‌ها رو درک کنیم. به بچه من توی دوران مدرسه دی که از مدارس خوب کاغذ داده بود که آقا این برنامه خونش رو شما بنویسید، نماز کی میخونه، چیکار میکنه. گفتم ببخشید من خودم مثل که آخوندم، من خودم با نماز بچه‌م اینجوری چک نمیکنم، اینجوری که شما چک میکنید. بعد میخواد چیکار کنیم؟ گفت تشویق بکنیم. من میخوام چیکار کنم بچه من رو برای نماز تشویق بکنید؟ بچه منو اسیر تشویق و تنبیه ها چرا میخواید بکنید؟ ول کن. مگه شما خود بچه رو تشویق نمیکن؟ ما سعی میکنیم کلن همیشه تشویق کنیم، محبت رو کپانی نکنیم. بعد مگه تنبیه نمیکن؟ چرا تنبیه هم حالا اینجوری که اینجوری شما یقه رو گرفتی ول نمیکنی؟ اینجوری نه. ما خودمون این کاره ایم، والا اینجوری گیر نمیدیم. شما خیلی مذهبی شدید. من بچه‌م باید یاد بگیره مراقبش خداست، این مهمتر از اینه که یاد بگیره. میدونم مراقبت پدر و مادر و مدرسه لازمه، ولی یه جایی بذار بادخور باشه بالاخره، این تمرین کنه مراقبت خدا رو. خیلی پیچیده میشه کار، خیلی پیچیده میشه. یه برنامه باید دستوری بشه. چرا؟ چون انسان طغیانگره. جلوی طغیان انسان رو چجوری میگیری؟ من میگم با دستور خدا، لذا دین میاد وسط. شما میگی چی؟ شما اگه روش غربی ها رو بخوای، یعنی تحقیر به انسانیت، به انسانیت افراد، ضعیف کردن انسانها تا طغیان نکنن، تا اونایی که میبرن میخورن راحت ببرن و بخورن و چپاول کنن. بقیه حدشون معلومه چیه. این تصوری که من از فرائنه مصر دارم که با قوم بنی اسرائیل کار میکردن، الان همون قوم بنی اسرائیل اومدن میخوان تلافی کنن، فرعون جهان شدن، بقیه رو کردن قوم زیر دست خودشون، برای هر کسی حد تعیین میکنن. ببین اینا نباید بیشتر از این پر رو بشن. اینا اینجوری تو ارتشهای جهان ببینید با ارتشیاشون چگونه برخورد میکنن، با نظامیاشون چجوری برخورد میکنن. ببین تو نظامی هستی میفهمی؟ خب نظامی یعنی که دیگه خیلی چیزا رو نفهمی. میفهمی؟ یعنی باید نفهمی. من رفتم از نزدیک بعضی جاها تصادفاً تو تورم خورده دیدم ها، یا مثلا برنامه دارن یه نظامی که اینقدر نباید سرگوشش بجنبه که، و اینجا برای نظامی های ما کلاس عقیدتی میذارن همه چی رو بفهمن. خیلی برعکسه ها، من دیدم از نزدیک چی کار میکنن، و الا از اون ارتشی چشم و گوش بسته اینا چجوری میتونن برای جنگ های جنایت بار خودشون استفاده کنن. برنامه باید دستوری باشه و دستورش هم باید خدا بده، چون اصلا کسی جز او نمیتونه برنامه بده. بعد خدا که دستور میده اینقدر خوشگل دستور میده، اینقدر زیبا طراحی میکنه تشویق تنبیه ها رو، اینقدر اجازه عصیان قشنگ میده، اینقدر اصلا شما به خدا بگو، بگو خدایا این درخت رو جلوی آدم گذاشتی برای چی؟ بعد بگی نخور، بعد رو تم بکنی اون وقت، بعد یک کسی هم بذاری اونجا که اینو وسوسه کنه، همه زمینش رو فدات بشم، خودت چیدی دیگه؟ برش میداشتی چیدن یه درخت برای شما که عالم رو خلق کردی که کاری نداره، شما خودت هم پادتی دیگه. بذار یه روایت هست دیگه، نزدیک عید فطر داریم میشیم، برای شادی ارواح طیبه شما ها، یعنی شادی بیشترتون بگم. یه روایت خیلی مشتی هست، حضرت در اون روایت گفته می شود که حضرت موسی بن عمران رفت در خانه خدا که خدایا این گوساله سامری رو، این هنرش رو داشت که گوساله بسازه، طلا هم گیر آورد و حالا زمینه اجتماعی گوساله پرستی هم بود و حالا همه چی شد، این صدای این گوساله مال چی بود؟ این هر موقع اراده خیلی عجیب بود، این دیگه هنر سامری نبوده احتمالا. وقت در این روایت شریف خدا جواب داده باشن که یا موسی این که بهت میگم به کسی نگو، این فتنه خودم بود، واسه امتحان کنم. میدونید که او در واقع از اهرم‌های معنوی و غیبی و اینا استفاده کرد که تونست اون بساط رو فراهم کنه، ولی گول زدن اون مردم هم اینقدر کار ساده ای نبود. خدا دوست داره، میگه زمینه معصیت رو من برات فراهم میکنم، ببینم چند مرد. راستی بچه های خوب در ماه مبارک رمضان، بچه های خوب، بچه مثبت ها رو که من اصلا ازشون خوشم نمیاد، آدم های بی خود خوبی هستن، ولی بچه های خوب واقعا، اینا مراقب باشن بعد از ماه رمضان خوب مشکی چند تا زمینه گناه خوب براشون فراهم میشه، مواظب باشن دست نزنن از بهش اخراج نشن. مثلا نمیشه کار خدا اینجوریه دیگه، نگو خدا میخواد من گناه بکنم، نه اتفاقا میخواد تو خودتو نشون بدی. منتها خدا مثل پلیس آمریکا عمل نمی کنه، اونجوری با وحشیگری بیاد سر تو که دیگه ساعت نتونی فکر خطا بکنی. خیلی وقت گذشت، ما به ویژگی بعدی نرسیدیم، در شرح اون ویژگی موندیم که برنامه باید دستوری باشه تا جلوی طغیان انسان رو بگیره، منتها چه دستوری، چه انسانی. انسان در غرب جلوی طغیانش گرفته میشه به روش‌های دیگه، به روش‌های ضعیف و زبون و ذلیل کردن شخصیت انسانی او، و الا کسی که ذلیل نماشه ظلم رو نمیتونه تحمل کنه. من به همه آدم های خوب تو اروپا و آمریکا عرض میکنم که تظاهرات شما علیه ظلم تعدادش خیلی کمه، خیلی باز شرمندگی. چی کار کردن با شما؟ چی کار کردن به شما؟ از جوان آمریکایی پرسیده بودن که عراق فکر میکنی کجاست؟ اون زمانی که میخواست به عراق حمله کنه، گفت فکر کنم همسایه کوباست. 7-8 سوال دیگه جوابای بی رب طنز شده بود دیگه، توی نظرسنجی میخواستم میگن سطح. بله، ما هم میخواییم انسان طغیانگریش باقی بمونه، هم با یه برنامه این که با دستور خداست کنترل بشه. ویژگی دیگر برنامه چیه؟ ویژگی دیگر برنامه این است که باید با مدیریت ولی خدا اجرا بشه، فقط نباید با دستور خدا باشه. این هم یه مقوله عجیب غریبیه که من اینجا یه دفعه دارم مطرح میکنم بدون مقدمه. مقدمش خیلی طولانی میشه، دیگه میگذاریم. فقط جهت اطلاع که دوستان بدونن ما حواسمون به مفهوم محوری ولایت بوده. نمیشه ما دستور از خدا بگیریم بریم شروع کنیم اجرا کردن. ببخشید، ضمانت این دستور چیه؟ خدا که خودشون الان حضور ندارن به معنای عینی کلمه. ما از یک حیات اجتماعی داریم صحبت میکنیم، یه مقدار باید به مسائل عینی توجه کنید. ضمانتش ولی خداست. ولی خدا چجوری ضمانت اجرای دستور خداست؟ یک، چون ولی خداست همه بهش احترام میگذارن، قدرت براش ایجاد میشه، قدرتی برآمده از قداست او. چقدر زیباست این قدرت، ناب و طیب و طاهر و پاک. بله اگه ولی خدا نباشه بیاد اونجا رو قصد کرده باشه، از قدرت سوء استفاده میکنه، از قداستش هم سوء استفاده میکنه. ولی ولی خدا باشه، منتخب باشه، مستقیم یا غیر مستقیم، واقعا شخصا ولی خدا باشه، این هرچی قداست و قدرت پیدا میکنه پاکتر میشه، محتاط‌تر میشه. یه دفعه ترسش بیشتر میشه. قدرت اونجا که تمرکز پیدا کرد ضمانت اجرا میشه. دیگه به چه دلیلی ضمانت اجرا میشه ولی خدا؟ ولی خدا چون پاکه، چون زیباست، چون دوست داشتنیه، تو دل برو میشه، دوست داشتنی میشه. از سر محبت همه به هم میگن دلت میاد حرف آقا رو گوش نکنی؟ خیلی بهتره از اینکه بخواد قوه قهریه خودش رو اعمال کنه. واقعا باور میکنید این حرفا رو دارید میشنوید؟ جامعه بشری با قدرت مطلقه ولی خدایی که محبوب است اداره میشود، کار به قوه قهریه نمیکشد، محبوبیتش کار رو تمام میکنند. ضمانت برای اجرای دستورهای خدا. سه، چگونه ولی خدا ضامن اجرای دستورات خداست؟ خودش بیشتر از همه گوش کرده، الگوه. خود این خیلی مؤثره، خودش دستور گوش کرده، الگوه. مسئولین ما اگر بچه هاشون رو زود شوهر بدن، زود زن براشون بگیرن، توی اتاق خیلی محدود زندگیشون رو شروع بکنن، اینو مردم بفهمن، بهتر از 1000 فیلمه که بخوای فرهنگ سازی بکنی. البته خب مردم بفهمن ممکنه 1000 حرف در بیاد، یعنی که برای اینا دارن تظاهر میکنن، مثلا ریا میکنن، ممکنه حرف بالاخره میزنن دیگه. ولی من میدونم بعضی ها هستن اینجوری، هم بعضی از مسئولین ما هستن مسئولیت پیدا کردن، بچهش میخواد بره خونه اجاره بکنه، میبینه خونه سنگ نماش گرونه، قبول نمیکنه. ما نمیتونیم تو این خونه ها بشینیم، ما مردم عادی نیستیم، ما باید از سطح مردم پایین تر باشیم. من بگم مثلا کدوم مسئول اینجوری زندگی میکنه، میگن آه ریاکاری شروع شد، مثلا تبلیغات داره میکنه، آه آخر خب هیچ نمیگیم باش. عامل دیگر این ضمانت ابو تراب بودن خود مسئوله. پس برنامه باید با مدیریت ولی خدا باشه. اینا فقط از حیث اجتماعی من دارم عرض میکنم. وقتی برنامه بنا شد دستور باشه، این دستور قوه بالاخره کنترل میخواد دیگه. ولی خدا کنترل کننده شه، چون دستورات خدا رو بعد چهارمش اینه که دستورات خدا رو خوب میفهمه، ولی خدا استاد تو این مسئله. آقا اینی که خدا فرموده منظور اون نبوده، ببین منظور این بوده، ببین آه. چون دستورات خدا پیچیدگی خاص خودشو داره، فقیه میفهمه دین رو، هر کسی برداشت نکنه دستور خدا این از جیبش در بیاره یه برداشتی بگه. پس دستور اگه تو رسیدی به این که برنامه باید از طرف خدا داده بشه، چون هیچ کس اونقدر اشراف به حیات بشر نداره، اگه تو به این رسیدی که حالا برنامه از طرف خدا باشه یا نشو کاری ندارم، کلا باید دستوری باشه تا جلو طغیان انسان رو بگیره، اگه به این رسیدی باید عامل عینی کنترل کننده طغیان رو هم نشون بدی، اون میشه امام جامعه. ما بهش میگیم امام، شما میگید چی؟ لیدر، هر چی اسم میخوای بذاری، من اصلا اسم که دعوا نداریم، میخوای پیغمبر، امام، بالاخره ولی خدا، کلمه ولی خدا رو من استفاده میکنم برای اینکه عام باشه. این میشه ویژگی برنامه، و الا برنامه نمیگیره. این زندگی از حیث زندگی اجتماعی یه چند تا دلیل آوردیم که ولی خدا باید کنترل کننده این دستور باشه. از حیث فردی چی؟ از حیث فردی هم یه انسانی توی جزیره‌ای داره زندگی میکنه، یه برنامه خوب میخواد، میخواد رشد کنه. خب این رشد شما چی معنا میکنی؟ از خودگذشتگی در مقابل معبود، از انانیت گذشتن در مقابل پروردگار عالم، تا متصل شدن به او، به خاطر چی؟ به خاطر که لذت بیشتری داره. اصلا ما آفریده شدیم تا از خدا لذت ببریم. من چرا به خدا نرسم؟ شیرین تر از کل حیات عالمه برا من، چرا بهش نرسم؟ خب من میخوام به خدا برسم تا بیشترین لذت رو ببرم، تا اصلا با اون زندگی کنم، اصلا زندگی من، نفس من خودشه. میخوام انانیتم از بین بره، خدا این سیستم رو طراحی کرده. بیا به ولی من متوسل بشو، بزرگی او رو بر خودت بپذیر، به دلیل اینکه من او رو بر تو ترجیح دادم. وقتی انسان میرسه به اینجا که ترجیح ولی خدا رو بر خودش میپذیره به امر خدا، به اوج پاکی میرسه، به اوج رهایی از آلودگی، از انانیت میرسه. اصلا بحث ضمانت اجتماعی هم فقط نیست، چون تو خلوت خودت هم میخوای توبه کنی، باید به امام زمان تواضع کنی، باید به پیغمبر تواضع کنی. حواریین حضرت عیسی ابن مریم شروع کردن عبادت کردن، قدیما رسم بود، ببینید اینو توی تفسیر قرآن، آیات قرآن و قصه های انبیاء گذشته، عبادت میکردن، قربانی میدادن، صاعقه میومد از آسمان قربانی رو میزد، یعنی عبادت قبول شد، یه کمی شفافتر بود. الان خیلی دیگه پیچیده تر شده اوضاع، چون عقل رشد کرده، ولی قدیم اینجوری نبود. نتیجه رو میفهمید، 40 روز عبادت کردن، بعد از 40 روز گفتن که قربانی دادن، از همه پذیرفته شد، یه نفر پذیرفته نشد. اومد پیش عیسی ابن مریم، چرا پذیرفته نشد؟ از خدا سوال کرد، خدا چرا پذیرفته نشد؟ خدا فرمود ایشون گاهی به برتری تو بر خودش شک میکنه، به نبوت تو شک میکنه، من هیچ وقت نمیپذیرم ازش، هنوز به پاکی نرسیده. حضرت عیسی ابن مریم به اون حواری خودش گفت تو اینجوری هستی؟ گوهار خود من گاهی به شما شک، دلتو صاف کن، برتری ولی خدا رو بپذیر. چقدر ما آیه قرآن داریم درباره این که اصل علت مخالفت با انبیا نپذیرفتن برتری ولی خداست. آقا این پذیرفت، دوباره عبادت کرد، عبادتش قبول شد، طبق قصص تاریخی که ائمه هدا علیهم السلام برای ما نقل کردن. برنامه باید چجوری باشه؟ ویژگی های دیشب فطری باشه، با طبیعت من هماهنگ باشه، متناسب با تفاوت‌های فردی افراد باشه، همه اون ویژگی‌ها رو داشته باشه، به اضافه این که حالا چند تا ویژگی دیگه هم نگفتیم، ما سهل الوصول باشه، برنامه پیچیده ولی همه بتونن اجرا کنن. مثلا من میخوام قلبم سالم باشه، باید برم متخصص قلب بشم؟ نه بابا، متخصص قلب برای جراحیه. قلبت میخوای سالم باشه روز 20 دقیقه بودو؟ مثلا یا تو دو تا پیشنهاد دیگه شبیه این، نمیشه خدا یه جسمی به ما بده بعد من برای نگهداری این جسم فوق تخصص باید برم بگیرم؟ خب این چیزی که نمیشه، که اصلا شدنی نیست. دین باید راحت بشه اجراش کرد، خیلی عمقش پیچیده باشه، تو هر بخشش یه کسی متخصص میشه سالها میره در وقت میگذره، ولی در مقام اجرا باید راحت باشه. ویژگی هایی باید برنامه داشته باشه. یکی از ویژگی هاش این استش که باید دستوری باشه، جلو طغیان انسان رو بگیره با توضیحات دیگری که پس و پیش این موضوع، این دلیل ما شب قبل گفتیم و امشب هم اضافه کردیم که این دستور باید توسط ولی خدا ابلاغ بشه. اصلا خدا بنا نداره با کسی مستقیم کار بکنه. ابلیس هم میدونید دیگه شکست خورد سر این که واسطه خورد، برید به آدم سجده کن من نمیتونم. امر آس رو میشناسید طبیعتا، میگن آدم مکاری بود و همونی بود که واقعا معاویه رو تو جنگ صفین نجات داد. و یه پسری داره به نام عبدالله. این پسر خیلی اوائل عمرش مثبت بازی در می آورد. حالا مثبت بازی چرا میگم؟ آقا چرا میگی مثبت بازی؟ شاید بچه خوبی بوده. من خوبی که ریشه درست حسابی نداشته باشه میگم بچه مثبت بازی. روزه میگرفت هر روز. پیامبر گرامی اسلام میفرمود بابا هر روز نه، میگفت من نمیتونم از این ثوابش بگذرم. مگه شما نگفتی این ثواب داره؟ بابا من دارم بهت میگم بابا هر روز نه، ما به خودمون بهت گفتید دیگه. گفت نه. آخرهای عمرش کور شده بود، گفت کاش دستور پیغمبر رو سفارش میکردم، سفارش پیغمبر رو اجرا میکردم که به من میگفت لااقل یه روز در میون بگیر، هر روز نگیر، سوی چشمت کم میشه. ببین بدون مدیریت پیغمبر میخواد دینداری کن. حالا این داستان ابعاد مختلفی داره، هر قسمتش به یه قسمتی از بحث رفت پیدا میکنه. قرآن میخوند، هر سه روز من باید یه قرآن ختم کنم. رسول خدا من بابا سه روز زیاده، اصلا دقت دیگه نمیتونی بکنی. ماهی یه قرآن؟ نه من میتونم بیشتر بخونم، من کمر همت بستم برای عبادت. حالا هفته یه بار لااقل. گوش نمی کرد دیگه، حالا یه جورایی مثلا کوتاه می اومد. بعضا میخوام بگم تو عبادت کم نمیذاش. تو تاریخ نشون میده بسیار آدم تیزی هم بوده، آدم حالوی نبوده. وقتی عمرو عاص مشورت کرد با پسراش، به این پسرش گفتش که من برم با معاویه کار کنم، با امیرالمومنین بجنگم. گفت ببین دنیا میخوای برو سمت معاویه، آخرت میخوای برو سمت علی. درست حرف میزد، صادقانه خیلی چیزا رو میگفت. تا برسم به اون نکته ای که صادقانه گفته و به اون دلیل دارم قصتشو میگم، اواخر داشت از دنیا میرفت، میگفت من خیلی میترسم از عاقبت به خیریم، به خاطر اینکه تو صفین مقابل علی ابن ابی طالب جنگیدم. البته من شمشیر نزدم ها، ولی خب بابام اینور بود دیگه، حضور داشتم دیگه، ما باندمون اینور بود، ولی پشیمونم، ناراحتم، چون میدونم حق با علی ابن ابی طالب بود. میگفت اینا رو علنی میگفت. بعد از صفین هم عمر کرد تا عمر مثلا نسبتا طولانی تر، یعنی این قصه ها تموم شده بود، این حرفا رو برای مردم تعریف میکرد. این آقای عبدالله پسر عمرو عاص وقتی که عمار به شهادت رسید، باباش چو انداخت تو لشکر. آخه عمار بنا بود منتظر بشن ببینن عمار رو کی میکشه. فئه یاغی، گروه یاغی عمار رو میکشه. این خودش یه علامت بود که تشخیص بدن سپاه یاغی کدومه. خب سپاه معاویه هم عمار رو کشتن، این ور چو انداختن علی عمار رو کشت. چرا؟ چون علی عمار رو آورد، تقصیر ایشونه. ایشون داد و فریاد میکرد تو لشکر آقای چه استدلالیه، پس حمزه سید الشهدا هم پیغمبر کشته چون ایشون آوردش. بعد معاویه به عمرو عاص میگفتش که با پسرتو ساکت بکن، داره ضد تبلیغ کار میکنه. میخوام روحیه عبدالله ابن عمرو عاص رو ببینیم مثلا چجور آدمیه. ایشون این قصه رو نقل میکنه، من این حرفشو میخوام به شما بزنم. میگه که رسول گرامی اسلام یه پیرمرد، یه آدم مسنی رو، حالا پیرمرد یا میانسال مثلا، داخل مسن‌تر از این جوان بوده، نشون میداده همیشه. فرموده هر کی میخواد یه نفر از اهالی بهشت رو ببینه به ایشون نگاه کنه. اینم رفته بوده تو نخ این. این چیه؟ این چی کار است؟ هر موقع پیغمبر اینو میبینه این یکی از اهالی بهشته. میره در خونه این آقا. میگه من با بابام دعوام شده، جا ندارم، از خونه من انداخته بیرون. میخوام خونه شما زندگی کنم. اش کاری نداره، تنها زندگی میکرده یا چجوری بوده؟ بالاخره تو خونش راه میده. این سه روز تو خونه از نزدیک اینو مطالعه میکنه. میبینه بابا هیچ فرقی نمیکنه. عبادتای اینو هیچ کدومو انجام نمیده. آدم معمولی نمازشو میخونه و اینا. بعد از سه روز میاد میگه که ببین من واقعش اینه که با بابام دعوا نکرده بودم، میخواستم بیام تو خونه تو رو ملاحظه کنم و مطالعه کنم. تو چی داری پیغمبر همیشه در مورد تو اینو میگه که یکی از اهالی بهشت رو میخوای ببینی آقا رو ببین؟ آقا میگه من چیزی ندارم، من نمیدونم، آقا لطف دارم. گفت نه باید یه جوری باشه، یه چیزی هست، تو یه خوبی داری، خوبیات رو کن برای ما، بذارم این گره ذهنیمون حل بشه. پیش دیگه با هم صحبت کردن تا رسیدن به یه نکته ای. خب هرچی این میگفت و اون عبدالله ابن امراس میگفت این که چیزی دیدی منم دارم. این خیلی آدم باهوشی بود، میگفت تو باید یه چیزی داشته باشی که من نتونم داشته باشم، ولی منم هی باید نشون میداد، میگفت منم اهل بهشتم دیگه. اون آقا برگشت گفت من هر کسی رو خدا بر من برتری بده قبول میکنم، برام فرق نمیکنه، خدا دوستش داره، برتری داده، من نوکرشم. عبدالله ابن امراس میگه من اونجا بهش گفتم ها این اونیه که من طاقتشو ندارم، نه من، هیچکی طاقتشو نداره. در واقع اون مرد ولایت پذیر بوده، این ولایت پذیری نداشته. حالا نمازو بفرمایید، قرآن و روزه چقدر بوده؟ برنامه باید دستوری باشه، دستورش هم باید با مدیریت و واسطه ولی خدا ابلاغ بشه و چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. این برنامه نوش جان شما انشاءالله از فردا شب چارچوب برنامه‌ای که دین به ما داده رو امهاتش رو ببینیم. سه چهار تا واژه کلیدی هست، ما با ادبیات امروزی با هم دیگه صحبت انشاءالله خواهیم کرد که ذیل هر کدوم از این واژه‌های کلیدی دستورات زیادی از دین قرار داره. اینا رو بهش توجه پیدا کنید، چارچوب دستورات دین دستت اومده. انشاءالله تو این چند شب باقی مونده بتونیم اونها رو خیلی مختصر با همدیگه مرور کنیم، بحثمون رو جمع کرده باشیم. برتری ولی خدا رو نپذیرفتن، وقت اونهایی که برتری ولی خدا رو نمیپذیرفتن دیگه آدم های کینه توزی میشدن دیگه. کینه، کینه، چه کینه ای؟ فقط یه نپذیرفتن ساده نیست. شما بچه های خوبی هستید، حال اون آدم هایی که برتری ولی خدا رو نمیپذیرن رو درک نمی کنید. ببین میخواد بکشدش، برای چی؟ چی کارت کرده؟ میگه همین بغض، بغض، کینه دارم. برای چی آخه؟ که شهید بزرگواری بود به نام غلام علی رجبی. نوارای نوحش رو گوش بدید، نور داره. من نباید بگم نور داره چون اهل نور نیستم، ولی اونایی که اهل صفا و اهل باطن و اهل دیده هستن میگن به شهادت رسید. آدم نورانی بود، گوش بدید تایید میکنید حتما. میخواید نوار روزه گوش بدید، نوار نوه گوش بدید، نواره اونو گوش بدید. صدق و ما عاهد الله علیه بود، راست گفت.
تو عملیات مرصاد رفت به شهادت رسید. لحظه های آخر جنگ هر چی بهش اصرار کردن، گفت جنگ داره تموم میشه، من بی بهره میمونم. این روزه رو او میخوند، من از زبان ایشون نقل میکنم. حالا صوتش رو رفقا دارن، یه شب جزو این کلیپایی که برای شما میذارن بذارن. میگفت هی امام حسین میرفت میدان، برمیگشت میگفت خواهرم زینب گریه نکن. میرفت برمیگشت میگفت خواهرم زینب گریه نکن. یه بار رفت برگشت، خود حسین گریه میکرد. صدا زد حسینم تو چرا گریه میکنی؟ صدا زد زینبم اینقدر به بابام علی بد گفته، ناسزا گفته. صدا زد مگه من دختر فاطمه، من پسر دختر پیغمبر نیستم، من پسر فاطمه زهرا نیستم؟ گفتن چرا، من پسر علی ابن ابی طالب مگه نیستم؟ تا نام باباش علی رو برد انقدر به باباش علی ناسزا گفتن. برای چی کار کرده امیرالمومنین؟ من میخوام بگم یا ابا عبدالله، میشه علی اکبر تو به میدان نفرستی؟ اسمش علیه ها، اونا رحم نمی کنن. اسم همه بچه‌هاشو علی گذاشت، داد میزد، فریاد میزد، پنهان نمیکرد. میگفت به مهر بابام علی ابن ابی طالب انقدر باباش قریب بود، میخواست تنها کاری که میتونه بکنه این نام رو تکرار بکنه برای رفع قربت امیرالمؤمنین. وقت شما فکر میکنید علی اکبر بره تو میدان دیگه بدنش سالم به دست مادر خواهد رسید، به دست عمه جانش خواهد رسید، به دست پدر خواهد رسید؟ تا رو زمین افتاد صدا زد بابا پیامبر است که به تو سلام میرساند. یعنی بابا آروم بگیر، من سیراب شدم از جد بزرگوارم رسول خدا. میفرماید یا ابا عبدالله بیا ما منتظر تو هستیم. اینا همه کلمات تسکین دهنده است برای ابا عبدالله الحسین. ولی ابا عبدالله وقتی اومد فرق منشق شده علی اکبر رو زانو قرار داد، میگن صورت رو صورت علی اکبر گذاشت دیگه بر نداشت. علا لعنت الله علی محمد.
بیان معنوی نقطه ای آر.